قشیش استاد غلامی 24/7/90 صفحه 188.
کجا بودی لیستو؟ بزن آقا، شما را ما قبول داریم همه را، فقط میخواستم بگم کجا رفت، کی داره لیستشو درست میکنه؟ اشکال نداره، بیا کلو آبادی کلو بیشتر بیا اون رفیقت هم بیاریم برد آبادی کلو آبادی سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على
و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به. این جناب میت ما اولاد نداره ولی نوه داره، این فرض ماست دیگه. ایشون میفرماد اگر نوه هست از طرف دختر میت، سهم دختر به نوه های دختری میرسه، سهم پسر به نوه پسری. مثلا اگر یه دختر یه پسر داره، خود دختر پسرها که فوت کردن، سهم اون دختر پسر رو بچه های خودشون میبرن. مثلا اگر دختر یه پسر داره، سهم دختر رو میدیم به اون نوهی که پسره. اگه پسر دختر داره، سهم پسر رو میدیم به دختر. یعنی در واقع دختر از پسر بیشتر میبره، یار همو کمولا درسته؟ هر کس سهم بابا مامان خودشون میبره، یرحمکم الله. این معنیش چیه؟ ما که میخواییم ارث رو تقسیم بکنیم، فرض میکنیم در کنار پدر و مادر بچه ها زنده هستن، یرحمکم الله آفاکم الله، بچه ها زنده هستن، فرض میکنیم بچه ها زنده هستن، آبا با فرزندان سهمشون و ارثشون حساب میکنیم، سهم فرزندان رو میدیم به بچه های خودش، هر کدوم به بچه خودش. مثلا بچه اول دوتا بچه داره، سهم اینو میدیم به اون دوتا بچه، بچه دوم یه بچه داره، سهم اینو میدیم به اون یه بچه. اون فرع سومه میاد، اون فرع سومه که بین اون بچه ها چجور تقسیم میشه، که بین اون بچه ها ما باید چجور تقسیم بکنیم، اون فرع سومه. پس فرض چی شد؟ اول موقع تقسیم به این شکل تقسیم میکنن، آبا و اولاد سهم الارث رو تقسیم میکنن، اولادی که فوت شده همشون گفتیم فرض این که همه باید فوت کرده باشن، اون موقع سهم اونها رو به بچه های خودشون تقسیم میکنیم. در واقع یه تقسیم با واسطه است، این وسط واسطه میخوره تو تقسیم کردن. صاف نمیریم سراغ نوه ها، پدر و مادرش رو فرض میکنیم زنده هستن، تقسیم میکنیم، سهم آبا رو میدیم به اولاد. او فرع سوم میگیم سهم هر بچه به اولاد همون لذکره مثل حضر انسایی. مثلا پسر بزرگش خودش 3 تا بچه داره، دختر پسر داره، سهم پسر بزرگ بین بچه های خودش لذکره مثل حضر انسایی تقسیم میشه که اون فرع سومه. پس ما 3 تا فرع داریم. فرع اول چی بود؟ با وجود آبا نوه ها وارثند، به خلاف شیخ صدوق. حالا که نوه ها وارثند، ارث چگونه به اینها میرسه؟ فرع دوم، آباشون رو فرض میکنیم، یعنی اولاد میت رو، هرچی سهم اوناست به بچه خودشون میرسه. فرع سوم، بچه های اون ولد سهم اون ولد رو لذکر مثل حضر انسایه این تقسیم میکنن که فرع سومه. ببینیم کتاب چی میگه. یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به را، نصیب اون بابا یا مامان خودش، بستگی داره نوه دختری باشه یا نوه پسری. یأخذ کل منهم من یتقرب، ضمیر یتقرب به کل منهم، ضمیر بهی به من، من یتقرب، من یتقرب بهی. فل ابن البنت، فرض داره میکنه میه 2 تا بچه داشته، یه پسر یه دختر. دختر اگه زنده بود چقدر میبود در کنار پسر؟ لذکره مثل حضل انسایه اینه دیگه، 1/3 مال دختر بود، 2/3 مال پسر. اون 1/3 دختر میرسه به بچه خودش. فل ابن البنت المیت، یعنی میشه نوه دختری، لابن بنت المیت سلسون. چرا؟ چون مادر سلس میبرد، بنت سلس میبرد، حالا نوش از طرف دختر پسره، اونم سلس میبره. اما برعکس، لبنت ابن المیت سلوسان. چرا؟ چون ابن 2/3 میبرد، دخترش هم سهم باباشو میبره که 2/3، دختر هم سهم باباشو میبره که 2/3، و لبنت ابن میت سلوسان. پس این مال جاییه که وارث 2 نفر بودن، یه دختر یه پسر، در حیات پدر بزرگ فوت کردن. حالا این دختری یه پسر داره، اون پسری یه دختر، دختر از اون نوه پسری بیشتر میبره چون سهم باباشو داره میبره. و کذا مع تعدد، مثال تعددش خواهد آمد. هازا هو المشهور بین الاصحاب روایتن و فتوان. این چی میخواد بگه؟ بحث تعارض ادله اگر پیش بیاد، 2 تا مرجح داریم، هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی. این دیگه بستگی به مبنای اصولی خود فقیه داره، ایشون هر دوتا رو قبول داره، هم مرجح شهرت روایی رو قبول داره، هم مرجح شهرت فتوایی رو قبول داره. لذا می فرماد هازا هو المشهور بین الاصحاب روایتا و فتوا. در مقابل قال المرتضی و جماعتون، مثل ابن ادریس در سرائر، یعتبر اولاد الاولاد به انفسهم، یعنی بدون ملاحظه آبا و امهات خودشان. برخلاف فتوای مشهور ما کار نداریم بابا مامان اینا کی بودن، خود بچه ها رو ملاحظه میکنیم، این نوه ها رو تقسیم میکنیم، میبینیم این آقای میت 10 نوه داره، لذکره مثل هزل انسهی تقسیم میکنیم. تو فتوای مشهور والدینش رو نگاه میکرد، ولی این دیگه کار به والدین نداره، میگه خود اینها قائم مقام هن دیگه، خود اینها رو قاعده لذکر مثل هزل انسیین رو اجرا میکنیم. یعتبر اولاد الاولاد به انفسهم، یعنی بدون ملاحظه آبا و امهاتشان. لذکر ضعف الانسا و این کان الذکرو یتقربو به امه، و این کان الذکرو یتقربو به امه و تتقربو الانسا به ابیها. کار به واسطه نداریم، مثل اون مثال بالا رو برعکس میشه تقسیم، مثال بالایی که زده بود دقیقا سهمشون برعکس میشه. دختر نوه دختری که بنت بود یک سوم میبره، پسر که دو سوم میبره، جاشون عوض میشه نوه پسر. خب دقیقا تو مثال بالا برعکس میشه. و این کان الذکر یتقرب به امه و تتقرب الانسا به ابیها. دلیل جناب سید مرتضی و جماعتون چیه؟ میگه لأنهم، یعنی اولاد الاولاد، اولادون حقیقتن، موضوع له اولاد. آیه قرآن نگاه کنید پشت سرش نوشته یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کلمه اولاد در آیه موضوع له حقیقیش شامل نوه هم میشه، یعنی به نوه ولد گفته میشه. میفرما دلیل اینه که لأنهم اولاد حقیقتا، یعنی مدلول اولاد کجا رفتی؟ یعنی مدلول اولاد شاملش میشه. لأنهم اولاد حقیقتا، یعنی موضوعی حقیقیش، استعمال مجاز نیست. پس آیه اطلاقش نورم میگیره، اطلاق آیه نورم میگیره. نوهارم بخوایم تقسیم بکنیم لذکر مثل هزل انسیین، کار به واسطه دیگه نداریم، کار به واسطه پدر و مادرشون نداریم، یعنی اولاد میت. لأنهم اولاد حقیقتا فیدخلون فی عموم آیه یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اذ لا شبهه فی کون اولاد الاولاد، اذ دلیل برای اون حقیقتنه، اذ لا شبهه فی کون اولاد الاولاد و ان کن اناسا اولادن، به اونها هم حقیقتا اولاد گفته میشه. به چه دلیل؟ تو بحث لغت شاهد مثال لازم داریم، این شاهد مثال استعمال عرب یا آیه قرآن یا شعر چیزی میخواییم، لذا داره براتون 3 شاهد مثال آیه میاره که به اولاد الاولاد ولو دختری باشه اولاد گفته میشه.
استعمال خوبه اهم از وضعه، دلیل که نمیشه که استعمال خراب.
آره الان توضیح میدم، چشم، اول اینو بخونیم یه خورده. فلذا حرمت حلائلهم، حلیله به خانم میگن، به همسر میگن، جمع میشه حلائل. حرمت حلائل و اولاد الاولاد، اون حلائلهم یعنی اگر یک آقایی نوه دختریش ازدواج بکنه، نوه دختریش خانم بگیره برای خودش، اون هم به پدر بزرگه محرمه، نوه دختری باشه یا پسری باشه، عروس محرمه، چه عروس با واسطه چه عروس بی واسطه میشه محرم. آیه قرآن شاملش میشه. لحاظا حرمت حلائل اولاد الاولاد ولو کان انسا و حلائل ابنائکم گفتن. این آیه حلائل ابنائکم شامل نوه دختری هم میشه. اگه نوه دختری بره با یه خانوم ازدواج کنه، اون خانوم این پدر بزرگی باش محرمه، پدر بزرگ باهاش محرمه، یعنی اون نوه اگه طلاق بده نمیتونه بگیره. چطور؟ زن پسرشو نمیتونه بگیره، زن نوهشم نمیتونه بگیره، به صرف عقد محرمیت میاره. حالا ببینی پاسخشو چی میده. پاسخ میده بله، ای کاش پیش مطالعه بکنیم. و حلائل و ابنائکم و حرمت بنات الابن، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم توی که از این نوشته هایی که درباره آقای بهجتی جمله ای داره، میگه که مرحوم آقا ضیا درسی رو شروع کرد، میخواستم برم درسش، بعد گشتم دنبال کتابی که پیش مطالعهش بکنم، کار استدلالیشو تمام بکنم برم سر درس، یعنی با یک مطالعه کامل. کتابو تا پیدا کنم یه هفته طول کشید. دیدم ایشون خیلی جلو رفته بحث رو، دیگه نرفتم درسش، دیدم آمادگی درس رفتن رو ندارم. مثلا درس بدون پیش مطالعه جدی آدم موفق نمیشه. درسته یه چیزایی رو یاد میگیره، امتحان میده، بعدم فراموش میکنه، چون منظم کردن بحث، اینکه بحث ماندگار بشه تو ذهن آدم، یه پیش مطالعه جدی میخواد که بتونه سر کلاس رفع اشکال بکنه، نهایت رفع اشکال بکنه که قشنگ بتونه کارو پیش ببره. اعتقادم بر اینه استاد سر کلاس با 40% حد اکثر حرف بزنه، بقیه رو اگه طلب سوال پرسید مثلا کمک کنه. الان که الحمدلله استاد دیگه چاره ای ندارن، چون پیش مطالعه خوب نمی کنید، ناچار فقط ترجمه بکنن براتون، در حد ترجمه کردن درس. خب لحاظا حرمت، حتی قصد جسارت با آقا نداشتم و به همه داشتم، لحاظا حرمت حلائلهم و لحاظا حرمت، این دلیل اوله که چرا استعمال حقیقتا در دختر هم میگه. این کلمه ابنائکم ابن دیگه، برای نوه هم آقایون به همین آیه استدلال میکنن که زن نوه هم محرمه، حرمت ابدی میاره زن نوه. و حلائل و ابنائکم که ابن اعم از فرزند صلبی و نوه هست. چی؟ میدونم داره دونه دونه میگه که اطلاق حقیقی داره، ولد گفته میشه، ابن یک صنفی از ولد دیگه. و حرمت بنات الابن والبنت به قوله تعالی، محرمهای نسبی رو که داره آیه میشماره سوره نساء آیه 23 و بنات و کم رو هم شمرده. همه مفسرین شیعه سنی فقها گفتن این نورم با این آیه حرام میشه، نیاز به روایت نداره، و بنات و کم شامل نوه ها هم میشه، چه نوه دختری چه نوه پسری. اوهل رؤیت و زینتهن، زینت نامحرم رو نگاه کردن حرامه، مواردی استثناء شده از جمله این مورد، اینم شاهد مثال سومه. اوهل رؤیت و زینتهن، یعنی نوه بنات الابن والبنت، لابناء اولادهن مطلقا به قوله تعالی او ابنائهن او ابناء بعولتهن کذالک الی غیر ذالک من الادله. اما مصنف یه پاسخ کوچولو میده، ببینید هازا کلهو حق لولا دلیل خاص. این علل قاعده همینه، اگر دلیل عام نوبت رسید این آیه‌ای بود که شما تمسک کردید. آیه چی بود؟ لذکره مثل حظ الانثیین یوسی کم الله فی اولادکم لذکره مثل حظ الانثیین. عمومات ماست، عمومات تخصیص بردارن، اینم تخصیص خورده در این مورد، در این مورد تخصیص خورده. لولا دلالت الاخبار صحیحه علا خلافهی هنا. چی میخواد بگه؟ اگر این دو تا سه تا روایت نبود ما هم فتوای سید مرتضی رو میپذیرفتیم، میگفتیم کار به پدر و مادر این نواها نداریم، خود اینها رو طبق آیه لذکره مثل حظ الانثیین تقسیم میکردیم. اما روایت درباره نواها قید زده، گفته ارث اونها تابع والدینشونه، تابع پدر و مادرشه. روایتو ببینید سخته. اگه یادتون باشه گفتیم شیخ صدوق هم به این روایات تمسک کرده، ببینید به کجای روایات تمسک کرده. که صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج عن صادق علیه السلام قال بنات الابنه، یعنی دختران دختر چی؟ اشکال نداره، یا بنات الابنه یا بنات البنات، اون آقا چند تا دختر داشته باشه میشه بنات البنات. این فرض کرده تو این نسخه که تو این کلانتر داره بنات الابنه هست. یقمن مقام الابنه، اونجا هم بنات داره؟ پس ببین این نسخهش قشنگتره. بنات الابنه یقمن مقام الابنه، دختران دختر جانشین خود دختر هستن در ارث. ابنه تا داره، آره بنات الابنه، بنات الابن میاد تو روایت دوم داره. بنات الابنه یقمن مقام الابنه اذا لم یکن للمیت ولدون. ای اذا لم یکن للمیت ولدون همون فرع اولیه که دیروز خوندیم، گفتیم تو بحث اولاد الاولاد سه تا فرع داریم. ای اذا لم یکن للمیت ولدون دلیل میشه برای فرع قبلی فتوای مشهور. شیخ صدوق به جمله بعدی استدلال کرده ولا وارث غیرهن، یعنی آبا هم نباشه. دقت میکنی؟ شیخ صدوق نگفته بود آبا هم نباید باشه؟ به کلمه ولا وارث غیرهن نتمسک کرده. حالا یا ولا وارث هم میخونیم یا لا وارثون، عطف به ولدون بشه، یعنی اذا لم یکن للمیت وارثون غیرهن. عرض کنیم خدمت شما شیخ صدوق به اون تیکه تمسک کرده، گفته که کی نواهای دختری ارث میبرن؟ نه اولاد زنده باشه نه ابوین باشه، این تفسیر رو کرده. روایت دوم ببینیم، الان توضیح میدم، الان توضیح میدم. اول نظر شیخ صدوق رو خوب تحویل بگیرید، بعد ببینیم آقایون دیگه چه توضیح میدن روایتو. صحیحت سعد ابن ابی خلف عن الکاظم علیه السلام قال بنات الابنته یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارث یا وارثون غیرهن، نه یعنی اذا لم یکن للمیت وارثون غیرهن نه. و بنات الابن ترجمه که نمیخواد، یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت اولادون ولا وارثون غیرهن. و غیر این دو روایت هازا هو المخصص لآیت الارث. آیه ارث کدوم بود؟ یوسیکم الله فی اولادکم. عمومات ما رو تخصیص زده. عرض کردیم خدمت شما هم تو روایت اول هم تو روایت دوم گفتن این مؤید قول شیخ صدوقه. اگر مراد از وارث آبا باشه، آبای میت، از خیلی روشن هم نیست لا وارث غیرهنه یا لا وارثون غیرهنه، روشن نیست مراد از وارث چیه. آیا واو تفسیریه برای ولدونه؟ اذا لم یکن للمیت ولدون، یعنی تمام وارث هایی که داره بنات الابنه است. یا مراد از لا وارث مراد اینه که آبا هم نباشه. گفتن اگر مراد از وارث آبا باشه مؤید قول صدوق میشه. نتیجه چی میشه؟ با وجود آبای میت نوه وارث نمیشه. ولی گفتن در مقابل ادهی گفتن جمله ولا وارث عطف توضیحی ولده، یعنی با وجود بطن قبلی نوبت به بطن بعدی نمیرسه. بطن قبلی میشن اولاد میت، بطن بعدی میشه نوه ها. یعنی با وجود بطن قبلی نوبت به بطن بعدی نمیرسه. نه اون که بطن نیست که، اون اجداد بطن نیستن که، بطن به بچه و نوه میگن، درسته؟ حالا توضیح هم دلیلشونه که نگفتن، این آقایون میگن در مقابل اون برداشت که به نفع شیخ صدوقی مشهور، گفتن جمله لا وارثه عطف توضیحی ولده، یعنی با وجود بطن قبلی که ولده نوبت به ولد الولد یعنی بطن بعدی نمیرسه. شواهدی رو هم آوردن، یکیش تو صحیحه سعده. ببینید صحیحه سعدو نوشتن الکاظم علیه السلام، بنات الابنت یقمن مقام البنات، گفته اذا لم یکن للمیت بناتون، یعنی مادرهای همین بچه ها، ولا وارث غیرهنه شامل برادرها میشه، دایهاش میشه. گفتن تو صحیحه سعد اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارثون غیرهنه، مراد از وارث به قرینه مقابله ابنا باید باشه. تو روایت سعد به قرینه مقابله باید ابنا باید باشه. پس کلمه لا وارث غیرهنه معنیش این نیست که حتما آبا رو اراده کرده باشن. پس نمیشه این روایت مؤید صدوق بشه، لااقل انتهای روایت مجمله، نهایت انتهای روایت رو باید بگیم مجمله. پس به درد شیخ صدوق هم، به درد ما هم نخوره، به درد شیخ صدوق. یه قاعده اینها دارن، اگر امر دائر باشه به این که ما روایت رو مجمل بدونیم یا طبق یک احتمال روایت رو بتونیم تصحیح بکنیم، از اجمال در بیاد، شهیدین قائلن به این که اون احتمال مقدم میشه، یعنی غلط بودن کلام گوینده مجمل بشه. کلام غلطه دیگه، مجمل معنیش همینه، کلام غلطه. برای اینکه جلوی غلط بودن کلام گرفته بشه، اون احتمالی رو که میشه عبارت رو تصحیح بکنه مقدمه. این تو این القواعد و الفوائد که هم شهید اول داره هم شهید ثانی داره، توی اون این قاعده رو اینها دارن، هر دو قبول کردن. لذا رو این حساب زیل و ممکنه آقایان حاضر بگن مجمله، ولی اونها طبق این قاعده احتمال خودشون تقویت میکنن که غیر توضیحیه. چطور آبا رو از کجا میاری مراد از وارث یعنی آبا؟ نه نه، گفتیم دو جور میشه خون، اذا لم یکن للمیت ولدون ولا وارثون غیرهن نمیشه خون، به خاطر عطف اونجا که لا رو حرف عطف بگیریم نه نفی جنس. لا رو آره حرف عطف بگیم، لذا میگیم اون تیکه علی ظاهر اجمال داره، علی ظاهر اجمال داره، ولی این مبنایی که شهیدین دارند تا امکان داره کلامی رو ما تصحیح بکنیم نوبت به این نمیرسه بگیم کلام اشتباه است، تا راه داره اینها تصحیح میکنن طبق مبنای خودشون. لذا به قرینه روایت امام کاظم علیه السلام میشه اینو تصحیحش کرد به قرینه مقابله. علایل درگیری تو بحث ذیل روایات که آیا قول صدوق رو تقویت میکنه یا نمیکنه، یه دعوایی دارن. چی؟ اینی که ما اون واو ولا وارثه رو عطف توضیحی بگیریم، بگیم برای تأکید دیگه، عطف توضیحی برای تأکید کردنشه که بگه حتی یه دونه هم نه ها، هیچی نمونده باشه تا برسه به نوه ها، بلا نوه وارث نیست. پس اون روایت امام کاظم که فرمود بنات الابنت یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت، نگفته ولدون، گفته اذا لم یکن للمیت بناتون، ما ممکنه پسر داشته باشه، لذا ولا وارث غیرهن به قرینه مقابل اون وارث میشه ابن، به قرینه مقابله که بناتو نفی کرده نفی دوم میشه قرینه مقابلش که دخترم نباشه، پسرهام نمونده باشن. و منات الابنه، ابن هم یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت اولادون ولا وارث غیرهن، اونم سر تفصیل ذیل بشه. این احتمال رو دادن، حالا آیا این مشکل اجمال رو حل میکنه یا نه؟ نهایت روایت مجمل میمونه، به درد شیخ صدوق هم نمیخوره. بگو چی؟ ولا وارثن نمیخونن اینا، ولا وارثون غیرهن نمیخونن، که عطف بشه به اون لم یکن، لا حرف عطف بگیریم جای لم، عطف توضیحی میگیریم دیگه، خودش یه جمله مستقل نیست، خوندن لا وارثون غیرهن، لا نه لا وارث غیرهن، دوره دوم هم همینجور خوندن. نه دیگه، صدر قرینه ذیل میشه دیگه، صدر به قرینه مقابل مراد از وارث آبا نیست، در نتیجه ذیل اون ولا وارثون غیرهن نمیشه عطف توضیحی، اون لا وارث غیرهن نمیشه عطف توضیحی. زیلشو کار ندارن، یه تیکه روایت مجمل بقیه سر جاشه، زیل خود از صدر روایت رو برای فرع دوم دارن استفاده میکنن، نه برای فرع اول. شیخ صدوق زیل روایت رو برای فرع اول میخواد که دیروز میخواستیم، ما استفاده داریم میکنیم برای فرع دوم، تو قسمتی که برای فرع دومی هیچ اجمالی نداره، چون اجمال مالو کجا بود؟ ولا وارث. اون تیکه اجمال داره که مربوط به فرع اوله، فرع دوم قبل ولا وارث داریم تمسک میکنیم که هیچ گونه اجمالی نداره، لذا برای فرع دوم قابل تمسکه ولی برای فرع اول قابل تمسک نیست. به عبارت دیگه اجمال در بخش از روایت به همه روایت سرایت نمی کنه، این انشاءالله تو اصول صافش خواهید کرد. خب ولا غیره ما ولا غیره ما و هازا هو المخصص لآیت الارث فإن قیل لا دلالت للروایات علی القول المشهور. ببینید روایت فرمود بنات الابنت یقمن مقام الابنه، درسته؟ این قائم مقام ابنه میشن، گوشت با منه، آیا فقط در مقام بیان اصل جانشینی هست یا در مقام بیان کیفیت هم هست؟ اصل جانشینی مرحله اول بود، کیفیت مرحله دوم بود. آیا در مقام بیان اصل جانشینی هست یا در مقام بیان کیفیتش هم هست؟ آیا با واسطه آبا ارث میبرن یا به انفسهم؟ فرع دوم بود دیگه. این قیل گفته اگر شک بکنیم یقیم نمیشه در اصل ارث. ببینید، لا دلالت للروایات علل قول المشهور در فرع دوم. فرع اولو میگه مشکلی با که نداریم، لان قیامه نه مقامهم مقام نوها ثابتون فی اصل الارث طبق این روایات، ولا یلزم منه القیام فی کیفیت الارث. از این جهت ما نمیتونیم استفاده بکنیم. و این احتماله، هرچند احتمالشو میتونیم بدیم که کیفیت رو هم در بر داره. و اذا قام الاحتمال، بالای اون چی باید بنویسی؟ احتمال دلالت، نه احتمال عدم دلالت. اذا قام الاحتمال یعنی احتمال عدم دلالت روایت بر کیفیت ارث، احتمال عدم دلالت روایت بر کیفیت ارث. صلاحیت نداره معارضه با آیه بکنه. میشه بله ادالت بالقطع، آیه دلالت قطعی داره، لذکر مثل حضر انسایی. پاسخش خیلی آسونه. ادله های ما دو دسته هستن، ادله لفظی داریم، لبی داریم. ادله لبی مثل شهرت، مثل اجماع، مثل اینجور مشابه این موارد. ادله لفظی هم آیه و روایته. ادله لفظی ما قاعده اطلاقگیری داریم، شک بکنیم در مقام بیان هست یا نیست، قاعده داریم که در مقام بیانه، اجمال اهمالش رو باید اثبات بکنیم. پس اطلاقش ولو احتمال خلاف میدیم، او احتمال خلاف به کمک مقدمات حکمت اعتنا بهش نمیشه. پس دلالت بر کیفیتش با اطلاقگیری درست میشه. قلنا از ظاهر من قیام الاولاد مقام الآبا والامهات تنزیلهم منزلتهم لوکانو موجودین مطلقا. بالای مطلقا چی باید بنویسی؟ هم در اصل ارث هم در کیفیت به کمک اطلاق گیری. و ذالک یدل علی المطلوب، و این هم همینو ما دنبالش هستیم دیگه. در واقع اطلاقات ادله لفظی حجیت داره، اطلاقات ادله لفظی حجیت داره. ما اصلا با اصالت الاطلاق میخوایم این احتمالات رو نفیش بکنیم. اصول لفظی همون اول اصولا دارید دیگه، درسته؟ اصل عدم قرینه، اصالت العموم، از همین کار میکنید دیگه. تا باری کله مضافن مضافن الى عمل الاکثر فقها. آیا این آی کلانتر نوشته ضعف روایات با عمل اکثر جبران میشه؟ نه، تا به حد شهرت نرسه ضعف جبران ضعف سند نمیکنه. مضافن الى عمل الاکثر میخواد مؤید بیاره که کثیری از فقها هم مثل ما فهمیدن این بحث رو، داره برای خودش مؤید میاره. الا اصل دلیل اطلاق گیریه. بریم سراغ فرع سوم نوها. آره از اصنافشن دیگه. یعنی اگر اولاد بخوایم ما اصناف براش در بیاریم، دو چیزه، یا ابنه یا بنته. خب اولاد خارج از موضوعه ابن و بنت که نیست که. اولاد که میگیم ولد، یا ابنه یا بنته. وقتی ما شاهد مثال برای هر دو بخش بیاریم، معنیش اینه که موضوعه اولاد هم هموناست دیگه، چون دو بخش که بیشتر نداره. لذا شاید مثال هر دو طرف آورده، برای کلمه ولد نیاورده، چون عرب خیلی وقتا کلمه ولد رو بیشترین استعمالش درباره ابنه، غالبا ولد رو درباره ابن میاره. مثلا میگه این دعا هست برای ولد دار شدن، یعنی ابن دار شدن. توی روایات مثلا تقاضا میکنن که معصوم میگه من دستور بده من ولد داشته باشم، غالبا انصراف داره این روایات این شکلی به ابن. مثل خود فارس هم همین جورن دیگه، پسر دوست دارن، آخرش میشه اینا. بچه به این خوبی کجا گیر میاد این؟ خدا انشالله نگرتون داره، یه خورده هم قدر خودتون رو بدونید انشالله. آدم که قدر خودشو بخواد بدونه احساس میکنه که از نظر اجتماعی کجا هست دیگه، ها تو چه جایگاهی. قدر دونستن این نیست که جلو آینه وایسه بگه ماشاءالله، بازوهاشو خلاصه به رخ خودش بکشه. دیدین آدم جلو آینه گاهی وامیسته میگه ماشاءالله، مثلا خودشو به رخ خودش میکشه. آره خودشو به رخ خودش میکشه بدونی که یه الحمدلله بگه، خودشو به رخ خودش میکشه. آره تو آینه نگاه کردی دیدی قیافش خوشت میاد، اون عکس اونجاست، لااقل یه فالله و خیرون حافظا بخون و هو و ارحم الراحمین. عرض کنیم خدمت شما، آدم باید خلاصه یه خورده خودشو تحویل بگیره، جایگاه شد اینو هضمش بکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه. خیلی سخته، آره، چون آدم تا اون خصوصیات بچگیش هنوز برقرار هست جایگاه طلبگیش رو نمیفهمه، جایگاه طلبگیش رو نمیفهمه، تو خصوصیات بچگیش هضم میشه. این میگفتن دندون عقل هنوز در نیاورده، مثلا مثاله، و الا تو خصوصیات بچگی آدم تغییر نکنه نمیتونه جایگاه خودش رو درست تدبیر بکنه. لذا یه خورده اینجور چیزا رو فکر بکنید، یه خورده گاهی یه خورده رو اینا فکر بکنید که آدم تدبیر بکنه جایگاه خودش رو، اول ماهیتش رو بشناسه بعدن احکام مربوطه، هم ماهیتشو بشناسه ماهیت جایگاهش چیه، هم احکام مربوطه‌شو. گفت طلبگی هر گونه فعالیت علمی در راستای علم الهی برای رضای خدا زیر سایه معصوم علیه السلام. این آخرین تعریف طلبگی است که پیدا کردم، هر گونه فعالیت، هر گونه فعالیت در راستای علم الهی برای رضای خدا زیر سایه معصوم علیه السلام. این تعریف رو با کمک روایات در آوردم، یعنی روایاتی که مربوط به علم و عالمه، خواستم ببینم علم و عالم به کجاها ختم میشه بحثش. خیلی زیاد این به جنبندی رسیدم، البته اینا هر کدوم کلماتش توضیح داره. او برای رضای الهی مراعات آداب تعلیم و تعلم کاشف رضایت، طبق اون روایت امام سجاد علیه السلام که رسالت الحقوق داره، یه قسمتش مال تعلیم و تربیته، اون قسمتو که توضیح میده آداب تعلیم رو محصل رو، اون آخرش میگه اگر کسی این آداب رو مراعات بکنه ملائکه شهادت میدن که به خاطر خدا درس خونده اون آداب رو، چون آدم باید بفهمه من این قیود رو مراعات کردم یا نه، من تو این دنیا چطور با چه ملاکی تشخیص بدم که قیود تعریف رو مراعات کردم. برای اون رضای الهی تو شرحش اون روایت رو من گنجوندم که بحث رسالت الحقوق کسانی که سیاست علمی من به عهده دارن چه آدابی رو باید محصل در مقابل سیاستگزار علمیش مراعات بکنه. یه 10-15 تا ادب رو میاره، بعد حضرت میگه اگر اینها رو مراعات بکنه شهدت ملائکت الله به این که این تحصیلش رو لله انجام داده، پس کشفش خیلی آسونه. اون آداب رو آدم توی طلبگیش پیاده میکنه، اون موقع معلوم میشه اگه تونست پیاده بکنه لله، پیاده نکرد لله نیست. یعنی معیار داده حضرت که من از کجا بفهمم برای رضای خداست، از کجا بفهمم برای رضای خداست. اون روایت معیار خیلی خوبیه که اون آداب رو اگر مراعات کردن، اون آداب البته برای خود شرحی داره، اون آداب هم برای خود شرحی داره، ولی در هر صورت میشه مطالعه کرد، مطالعه نه با عجله. اون آداب آدم هی روش فکر بکنه، پیگیری بکنه، رضای خدا رو میتونه کشف بکنه که من محصلم برای رضای خدا یا هوای نفس دخالت داره. اون آداب اگه مراعات بشه کاشف از اینه که رضای خداست، چون ملائکه دارن شهادت میدن دیگه. ملائکه شهادت ظاهری که نمیدن، شهادت واقعی میدن، باطن محصل رو شهادت دارن میدن، شهادتشون واقعیه. لذا به راحتی میشه بحث رضایت رو از اون روایات آدم کشف بکنه که من غلامی برای رضای خدا دارم درس میگم، طلبگی میکنم، یا شما برای رضای خدا دارید طلبگی میکنید یا نه. لذا به راحتی طلبه داره رفتارشو من میبینم، راحت میفهمم این تعریف طلبگی رو داره یا نداره. نه نیاز من دلشو بشناسم علم به باطن داشته باشه آدم، نه، از خود روایات به راحتی میشه فهمید که این آقا طلبه شده یا طلبه نیست. واقعا او رضای خداش رو از اون روایات میشه استفاده کرد. اما تیکه اول جمله چیه، معنیش تیکه آخرش چیه، عرض کردیم توضیح مفصلی داره. شاید 7-8-10 جلسه مثلا کل این تعریف طلبگی گفتگو میخواد، حساب شده، اون کلمات انتخاب شده چی بود؟ هر گونه فعالیت در راستای علم الهی برای رضای خدا زیر سایه معصوم علیه السلام. دونه دونه اینها شرح داره، مهمش اون تیکه رضای الهیه، چون زیر سایه معصوم تا اجمالا تا حدودی میفهمیم و نمیفهمیم. عرض کنیم خدمتشو به زعم خودمون داریم میفهمیم زیر سایه معصوم بودن. چجور میتونم تشخیص بدم که من زیر سایه معصوم دارم فعالیت میکنم یا نه؟ این تو از روایات حرف داره، توش گفتگو داره، شناختش سخته. یا آیا فعالیت من در راستای علم الهی هست یا نه؟ لذا مرجع تقلید هم طلبه هست طبق این تعریف، مرجع تقلید هم طلبه هست، همونجور که جناب عالی و بنده طلبه هستیم، یه مرجع تقلید هم تو این تعریفه. هر گونه فعالیت در راستای علم الهی برای رضای خدا زیر سایه معصوم علیه السلام، این یه تعریف کامل و جامع هست. اگر کسی روش بخواد کار بکنه آخر روایات جنبندیش میشه همین، یعنی روایات علم و عالم که شاید یه جلد و نیمه بهارون انوار رو دربر میگیره، غیر اون اول جلد. اما اوائل بهار روایاتشو داره، کامل نیست البته، روایات عقل رو داره بعد علم رو داره که بر روایات مفصلیه، ولی خلاصش فشردهش لااقل پس از سالیان متمادی رو این روایات فکر کردن، این شده جنبندی من. با این خلاصه به این جمع جوری 3-4 کلمه بیشتر نیست، یعنی سالها و سالها لااقل این که طلبگی رو بخوام تعریف بکنم پیداش کردم به کمک روایات، نه بافته باشم. منتها توضیح های مفصل داره، رضای الهی رو توضیح دادم که کجا میشه پیدا کرد. رسالت الحقوق امام زین العابدین علیه السلام، بحث کسی که سیاست علمی تو رو به عهده داره چه آدابی رو باید نسبت بهش مراعات بکنی. اونو کسی مراعات بکنه میشه یه طلبه، طلبگیش برای رضای خداست. طلبگیش برای رضای خداست. اونها رو اگر ببین آدم مراعات بکنه، طلبگی اینجوری نیست که مثل علف هرز همینجور درس بخونه رشد بکنه بیاد بالا، پارسالش با امسال من هیچ تفاوتی نکنه، غیر چارت اصطلاح به حافظم اضافه شده باشه، این قطعا طلبگی نیست که خصوصیات من هیچ گونه تفاوتی با سال قبل نداره، که گاهی افتم داره، که گاهی افتم داره. عرض کردم نیاز نیست که یک کسی علم به باطن اشخاص داشته باشه بخواد ببینه این تعریف تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. کسی که روایات هم مطالعه بکنه به راحتی میتونه دونه دونه رو قضاوت بکنه که این شخص چند درصدشو داره، اصلا فلان شخص قابلیت این کارو داره یا نداره، یا حتی قابلیتشو داغون کرده. به راحتی میشه اینها رو به کمک روایات جمع جورش کرد. پس یه خورده رو این جهت تلاش بکنید که بیاری خدا به یه جایی برسونید بحث طلبگیتون رو، شناخت این که من احساس کنم طلبه هستم گفتیم خیلی مهمه. ما خیلی از خصوصیات بچگیمونو داریم تو طلبگی تقیی میکنیم، خیلی از خصوصیات بچگیمونو تو طلبگی داریم تقیی میکنیم که اون موقع ضرر میکنیم. مثل این میمونه یه آدم مثلا 70 ساله 80 ساله بیاد ماشین کوکی بچه ها رو برداره تو خیابون باش بازی کنه، ما اینجوری داریم طلبگی میکنیم. حتی جسارت به همه نمیکنم، ولی برخیمون این شکلی هستیم. مثل یه آدم 70 ساله بخواد با ماشین کوکی بازی بکنه، یه پیرزن عروسک بچه رو برداره شروع بکنه ناز دادن، اونم بیاد تو خیابون مثلا جلو حرم بیشینه لب باغچه عرض کنیم شروع کنیم بچه جلو مردم ناز دادن. خیلی وقتا ما طلبگیم و جایگاهمونو نمیدونیم. بذار رو این تعریف یه مقدار تمرکز بکنید، ببین چه مقدارشو داری. حداقل اون قصد غربته رو که آدرس دادم، برید اون آداب رو یه خورده رو خودتون چک کنید، ببینید چند تا از اون قیدها رو مراعات میکنید. توضیح اون آداب پیشکش، خود همون ترجمهش رو ببینید چقدر بر خودتون تطبیق میکنه. اگه تطبیق نمیکنه آدم یه خورده تغییر بده، تلاشش رو بکنه که انشالله به یه جایی برسه. به این آسونی کسی رزقش نمیشه طلب شدن. طلبگی رزق آقا جون، انتخاب خیلی نیست، رزقه که باید خدا اعطا بکنه که خدا از این شخص نفع ببره، یعنی دین خدا ینفع الله بهی تو روایت داره بشه نایب ینفع الله بهی در ترویج دینش. پس خیلی تفاوت میکنه اوضای ما با اونی که طلبه هست، خیلی تفاوت میکنه. یعنی هم من هم شما، نمیخوام نصیحتتون کنم، میخوام بگم خود من هم این تعریف بر منم منطبق نیست، ولی باید کار کنیم، باید کار کنیم تا حدودی یه جایی برسونیم. بحث رو رو این بخشا مطالعه کنید، فکر کنید، بلا ضرر میکنید. یه عمر میگذره آخرش نگاه میکنید هیچی نداره، آدم هیچی نداره غیر یه مشت معلومات، میشه یه کتاب دیگه، یه کتاب گفت یحمل و اسفارا، همون میشه دیگه. وقتی این اسفار رو خودش اثر نذاره به همون شکل در میاد. تعارف که نداریم، یحمل و اسفارا که فقط مال عالمای یهود و نصارا که نیست که. لذا اوضای ما همچه معلوم نیست خیلی عالی باشه، پس یه خورده بیشتر مراقبت کنیم، دقت بیشتر بشه. چقدر وقت دارم لو تعدده رو بخونم؟
5 دقیقه.
یعنی 5 دقیقه به 4؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد. که اولاد و مولاد حقیقت هستند. ما این یه شرطی داریم. باید علامت های حقیقت مجاز و تواضع و صحت و سر.
نه ببینید بحث حقیقت و مجاز دعوا سر موضوع الله هست. این دعوا سر مصداق تطبیق
یا شک کردیم دیگه دوره تو صحت و سر فرض میکنه
چه ایشون اصلا رد نمیکنه چه صحت و سر
با واسه تواضع این
آیه در مقام بیان تمام محرمات نو دختری پس کجا بود تقلیدی داره کار
چون اونا از باب تقلید میایم میگیم مثلا
نه تقلید دلیل میخواد قرینه میخواد
وقت تقلید قرینه میخواد اون قرینه نمیخواد
نه نه شما مجاز باید براش قرینه بیاری بفرما بسم الله بگو مجاز قرینه صارفه میخواد
بله
تو
آخه این که مردم داره استعمال میکنه قرآن با زبان مردم اومده گفت
بس راههای شناخت علائم حقیقت از مجاز این سادگی نیست که تو الموجز اصول فقه هست مراحل کار داره شاید مثلا 7-8-10 تا مرحله روش کار میشه تا یه جایی رو ما ادعای تواضع صحت سر این در واقع اصلا ربطی به بحث موضوع لش نداره
این پس بحث موضوع لش بحث تطبیقه
و تحلیل داره درست میکنه ما یکی از راه های رسیدن به موضوع لش تحلیل کردنه که زیاد از این کار استفاده میشه که آیا این جز بین افراد ابن میتونه باشه یا نباشه
شک میکنیم
شک نمیکنیم با تحلیل دیگه شکی نداریم
تو شک ما هم حالا شک داریم که این ابن
شک برای خودمون اسمشو گذاشتیم شک ولی وقتی تحلیل بکنیم این هم یکی از افراد آنه است و همین اصول فقه دارید شما در بحث صحت سلف صحت عام 1-2-3 میشماره تو قسمت 3 بهتون چی میگه شک داریم آیا مثلا وجه چی
سعید به وجه
سعید آیا وجه الارض یا مطلق یا ترابه یه مصداق هم اگر پیدا بکنی میشه وجه الارض چرا ما از رای تحلیل اونجا براتون داره میگه چون قول درش دو تا قول کلا قول ثالثی تو مسئله نداریم ما اگر یه مصداق حقیقی برای به معنای وجه الارض پیدا بکنیم قول تراب مردوده متوجه این از رای تحلیلی داره وارد میشه در واقع بحث صحت سر دو مرحله دوم و سوم همون روش تحلیلی مونه که نوعا موضوع له رو نمیفهمونه ولی با تحلیل میتونیم به موضوع له برسیم لذا اونجا میگه گاهی میشه او گاهی میشه چجوریه قاعدتا اونجا رو باید فهمیده باشیم اون به همینی که الان توضیح دادم تو بحث سعید دو تا معنا هست لذا اگر ما برای معنای اعمش یک فرد حقیقی پیدا کردیم که صادق است بهش بگن سعید معنای اعم ثابت میشه با ثابت شدن یک فرد برای اعم اونجا همینه دیگه توضیحش دیگه پس گاهی وقتها صحت سل به حمل شایع در مصداق موضوع الله رو هم برای ما ثابت میکنه اون تیچه همینه میخواد بگه ما اینجا همین کار داریم میکنیم صدق ابن و بنت بر نوه یه مورد که پیدا بکنیم استعمال حقیقی شده باشه بدون قرینه معنیش اینه که به اولاد الاولاد هم اولاد گفته میشه هم
میگیم استعمال حقیقی شده بدون قرینه آیا قرآن از کجا میگم میگیم که استعمال حقیقی شده بدون قرینه
قرینهش برای من بیار
با قرینه تو
معلومه نه دیگه بیار برم من برات قرینه آوردم گفتم در آیه مربوط به محارم در مقام بیان تمام افراد هست اون آیه چون دونه دونه همه رو داره میشماره مثل یه فقیه که میگن آقا نجاسات چند تاست میشماره 1-2-3-4-10 وقتی در مقام بیان تمام افراد بود این هست ره ما نمیتونیم از بیرون چیزی بهش اضافه بکنیم داره حذف کرده دیگه محصور کرده در این افراد محارم نسبی هستن سوال اینه نوه دختری کجا این آیه هست همه میگن زید تو این کلمه هست پس به نوه دختری هم دختر گفته میشه به نوه پسری هم پسر گفته میشه نتیجه اینه که بهش ولد گفته میشه پس با تحلیل یه چیزی شبیه همون بحث سوم صحت سلب و این هاست که از رای مصداق داره میرسه به موضوع حمل شایع صنایعی در مصداق. دومیه در چیه؟ در صنف. حمل شایع صنایعی هست در صنف. اولی در تمام موضوع لحه سه تا مرحله کرده دیگه، خیلی قشنگ اونجا رو نوشته با حواشی اون صفحه من دیگه عالی میشه.
حالا در اخترمون قرار میدید
بر چی؟ چند جا داره بحث ولد رو؟ چند جایی رو هست؟ بله چند جاست؟ اینجا متا قشنگترش اینجا بازم تکرار خواهد شد تا همینجا تا اول ارس. چی بودیم؟
خوبه بگیریم